بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 93 سطر پنجم. استاد مروی. جلسه 48 مورخه 2/9/76.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به والوجه الثاني والثالث بعدم انحصار فائدة الانذار بالتحذر تعبدا ولعدم اطلاق يفتزي وجوبه على الاطلاق. عرض شد که به سه وجه تمسک شده است بر این که آیه نصر دلالت می کند بر حجیت خبر واحد از وجه اول. دیروز مرحوم آخوند جواب دادن، در بحث امروز از وجه دوم یک جواب و از وجه سوم دو جواب مطرح می کنند و نتیجه می گیرند آیه دلالت بر حجیت خبر واحد نخواهد داشت. اما جواب از وجه دوم، وجه دوم این بود که مستدل چنین گفت که انذار واجب است بلا شک، اگر قبول قول منذر و حذر کردن و ترتیب اثر واجب نباشه وجوب انذار لغو است. مرحوم آخون می فرمایند ما می گوییم حذر کردن از خبر واحد ظنی تعبدن واجب نیست و انذار هم فایده داره، لغو نمی باشه، به خاطر این که ممکنه فائده انذار این باشه که خدا بر منذرین واجب نموده بیان مخاطبینشون رو انذار کنن، خب منذر یک نفر که نیست، جمعیت انبوهی هستند. اینها بیان چندین نفر انذار کنند تا برای مخاطب علم پیدا بشه. وقتی برای مخاطب علم پیدا شد، مخاطب به علم خودش عمل میکنه. پس انذار مفید شد، چون سبب حصول علم است برای مخاطب. این جواب از وجه دوم. از وجه سوم دو جواب دارد. قبل از بیان این دو جواب یه مقدمه کوتاه. در اصول فقه، اصول مظفر، خوانده ایم که به اطلاق کلام وقتی میشه تمسک کرد که مقدمات حکمت جاری بشه. یکی از مقدمات حکمت این است که مولا در مقام بیان باشه. پس اگر نسبت به حکمی فعلا مولا در مقام بیان نمی باشد، بلکه در مقام اهمال یا اجمال. تمسک به اطلاق آن حکم جایز نیست. بعد از این مقدمه مرحوم آخون می فرمایند در آیه نفر مولا در مقام بیان مسئله نفر کوچ کردن، لذا می فرماید همه مسلمونا نمیتونن کوچ کنن. پس چه کنند؟ از هر طائفه یه فرقه کوچ کنن. پس در اینجا مولا در مقام بیان حکم نفر و نسبت به وجوب حذر که آیا بر انسان مطلقا حذر کردن و ترتیب اثر لازمه، حتی از خبر ظنی، یا ترتیب اثر و حذر کردن در صورتی است که علم برای انسان حاصل بشه. از این جهت مولاد در مقام بیان نمی باشد، پس به اطلاق وجوب حذر ما نمیتونیم تمسک کنیم، چون مولا در مقام بیان نیست و مسئله وجود حذر و کیفیت آن مهمل و مجمل است. هذا اولا. ثانیا، ما ترقی میکنیم، مسئله بالاتری رو میگیم. ما میگوییم اصلا در خود آیه شریفه ما یک قرینه‌ای داریم که از این قرینه ما استفاده میکنیم که وجود حذر در وقتی که انسان علم پیدا کنه از قول منذر، و اگر علم نداشت حذر لازم نیست. پس آیه از محل بحث خارجه. حالا قرینه چیه؟ اون قرینه این است که خداوند در این آیه می فرماید ادهی کوچ کنند برای یادگیری معالم دین. وقتی معالم دین رو یاد گرفتن، بعد بیان دیگران رو انذار کنن. پس بنابراین وقتی انسان قول منذر رو باید قبول کنه که احراز کنه و علم داشته باشه که منذر داره معالم دین میگه و در خبر واحد زنی انسان علم نداره که منذر داره معالم دین بیان میکنه. ممکنه اشتباه کرده باشه، ممکنه دروغ گفته باشه. پس بنابراین وقتی انسان حذر و ترتیب اثر داره از قول منذر که احراز کنه و علم پیدا کنه که قول منذر از احکام دین است، و اگه انسان علم پیدا کرد لا محاله به علمش عمل میکنه، ولی محل نزاع ما حجیت خبر واحد زنی میباشد. پس نتیجه این شد به نظر مرحوم آخوند آیه نفر بر حجیت خبر واحد دلالت نمی کند. این قسمت عبارت رو توجه بفرمایید. ذل وجه الثانی و ثالث، این وجه الثانی
عطف است بر 3-4 خط بالاتر و یشکل الوجه الاول، حالا و یشکل الوجه الثانی و الثالث، وجه دوم و سومی هم که اقامه کرده بودند برای که خبر واحد حجت به حکم آیه نفر، وجه دوم و سوم هم مشکله داره، مشکلش اینه. اما وجه دوم به عدم انحصار فائدت الانذار به تحذر تعبدن، شما گفتید اگر حذر کردن تعبدن واجب نباشه، لازمش این انذار لغو باشه. بفرمان نخیر، منحصر نیست فائده انذار به وجوب تحذر و حذر کردن تعبدن، یعنی ولو در خبر ظنی. چرا؟ از خارج توضیح دادیم، چون ممکنه فائده انذار این باشد که 10 تا منذر بیان به شما خبر بدن، شما علم پیدا کنید، چون علم پیدا کرده این حذر کنید. پس بنابراین ممکنه انذار مقدمه حصول علم باشه. لازم نیست بگیم یک منذرم انذار کرد بلا فاصله واجب شما تعبدن قبول کنید و الا قول او لغو میشه. نخیر، خداوند فرموده منذرین انذار کنن، وقتی برای شما علم پیدا شد عمل کنید به انذار اونها. این اشکال وجه دوم. اینجا دقت کنید در نسخ کفایه لعدم اطلاق، اینجا 3 نسخه داره کفایه. یک، همین نسخه‌ای که حاشیه مرحوم مشکینی هست، لعدم اطلاق، که بعضی از نسخ جدیده هم به همین شکل تصحیح کردن عبارت رو. دوم، نسخه دیگری که یک واو اضافه داره، ولعدم اطلاق. سوم، نسخه مرحوم شیخ علی قوچانی، که مرحوم شیخ علی قوچانی شاگرد مستقیم مرحوم آخوند بوده، بسیار آدم دقیقی هم هست و کفایه با حاشیه ایشون هست، بعضی از آقایون هم دیدم دستشون هست و همینجا دارن استفاده میکنن ازش. ایشون استاد مرحوم مشکینی بوده، مرحوم مشکینی بسیاری از مطالبی که در حاشیه بر کفایه داره از مرحوم شیخ علی قوچانی گرفته. نسخه ایشون هست و لا اطلاق یقتضی وجوبه، یه نسخه هم اینه، یه نسخه هم گفتیم یک واو اضافه داره، ولی عدم اطلاق یقتضی وجوبه. ما به حکم قرینه‌ای که در صفحه بعد در عبارت مرحوم آخوند هستش، عبارت رو برخلاف این نسخه مرحوم مشکینی و نسخه مصححه مؤسسه اهل البیت میدونیم، یعنی عبارت باید یا ولی عدم اطلاق باشه یا ولا اطلاق یقتضی وجوبه. این لعدم اطلاق به این شکل که بعد این جمله بشه علت برای ما قبل، بعضی از عرض کنم محققین از اعاظم هم حفظه الله در کتاب ایزایشون به همین شکل معنا کردن، اینجور به نظر ما عبارت رسانیست و دوچار مشکلاتی میشه. لذا ما طبق اون دو نسخه عبارت رو معنا میکنیم، یا ولی عدم اطلاق یا ولا اطلاق، که فرقی نمیکنه. پس دقت کنید تا اینجا وجه دوم مشکلش بیان شد، اما مشکل وجه سوم، ولی عدم اطلاق یقتضی وجوبه علی الاطلاق. وجه سوم دو تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که شما در وجه سوم گفتید حذر کردن مطلقا واجبه، میگیم آقا تمسک به اطلاق در جاییست که مولا در مقام بیان باشه. در این آیه مولا در مقام بیان نفره و در مقام بیان وجوب حذر نیست. وقتی در مقام بیان کیفیت وجوب حذر نیست، تمسک به اطلاق درست نیست. لعدم اطلاق و لعدم اطلاق و مشکل میشه وجه سوم به این خاطر، به خاطری که اطلاق نداره وجوب حذر که اقتضا کند، اطلاق نداره آیه شریفه که اقتضا کند وجوب حذر رو مطلقا. چرا؟ ضرورت ان الآیه مسوقه لبیان وجوب نفر، به خاطر اینکه آیه مسوق ریخته شده، آماده شده برای بیان وجوب نفر. آیه در مقام بیان وجوب نفره، همه نمیتونن کوچ کنن، پس از هر طایفه یک عده کوچ کنن، حالا کوچ کنن یا برای جهاد یا برای تفقه تا بعد بیان انذار کنن. لال بیان غایتیت تحذر، آیه در مقام بیان غایت بودن تحذر نیست که آیه بخواد بگه که به نفر و سایر مسائل کاری نداره، میخواد بگه تحذر وجوب حذر مطلقا غایت این مسائله، پس بنابراین یه منظرم خبردار شما حذر کنید. چرا؟ ولعل وجوبهو کان مشروطن، شاید وجوب حذر مشروط باشه. به ما اذا افاد العلم، به اونجایی که انسان منذرین زیاد باشه، از قول منذرین برای انسان علم پیدا بشه، پس بنابراین احتمال میدیم وجوب حذر مشروط به افاده علم باشه. آیه نسبت به وجوب حذر و کیفیتش در مقام بیان نیست. وقتی آیه در مقام بیان نبود، نسبت به این حکم اهمال و یا اجمال داره. پس بنابراین ما به اطلاق وجوب حذر نمیتونیم تمسک کنیم. حاضا اولا. ثانیا، لو لم نقل به کونهی مشروطن به، اگه اصلا ترقی نکنیم و بگیم وجوب حذر ما در آیه قرینه‌ای داریم که مشروط به حصول علمه، لو لم نقل، اگه قائل نشیم به بودن اون تحذر و اون حذر کردن مشروط به اون علم است، اصلا میگیم در آیه قرینه‌ای داریم که به توسط اون قرینه میگیم حذر مطلقا واجب نیست، فقط در صورتی واجبه که انسان از قول منذرین علم پیدا کنه. چرا؟ قرینه چیه؟ فَإِنَّ النَّفْرَ إِنَّمَا يَكُونُ لِعَجْلِ التَّفَقُّ، آیه میگه نفر کنن لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، نفر همانا به خاطر تفقه و تعلم معالم دین و معرفت و شناخت ما جاء به سید المرسلین هست، برن کوچ کنن به خاطر این که معالم دین یاد بگیرن، اون که پیامبر فرستاده از احکام اونا رو یاد بگیرن و اون احکام رو به دیگران بیان کنن. کیون زروبه ها، تا این که انذار کنن به توسط این شناخت خودشون، وقتی شناخت پیدا کردن انذار کنن متخلفین و یا نافرین را. این جمله رو چرا میگن مرحوم آخوند؟ خودشون هم اشاره میکنن، ما هم دیروز اشاره کردیم در آیه شریفه دو تا تفسیره، فرق نداره، طبق هر دو تفسیر آیه شریفه بهش استدلال شده برای حجیت خبر واحد. ادهی میگن صدر آیه معناش اینه، چرا همه مردم، عرض کنم همه مردم به جهاد نمیتونن کوچ کنن به سمت جهاد برن، پس یک اده کوچ کنن برای جهاد، یک عده پیش پیغمبر بمانن احکام دین رو یاد بگیرن، وقتی اونای برای جهاد کوچ کرده بودن برگشتن اومدن به اونا احکام دین یاد بدن، یک تفسیر آیه. تفسیر دیگر آیه میگه چرا یک عده کوچ نمی کنن برای تفقه در دین، همه جهاد نرن، یه عده کوچ کنن برن برای تفقه در دین، بعد وقتی که اونا برگشتن کسان افراد مجاهد رو خلاصه تعلیم دین بدن. لذا مرحوم آخوند طبق هر دو تفسیر اشاره می کنن که ینذرو بها، تا انذار کنن به اون شناخت خودشون، بعد از این که خودشون شناختن انذار کنن متخلفین را، یعنی اونایی که برای تعلیم دین نرفتن، عرض کنم که اونایی که برای جهاد موندن، اون نافرین یا نه اینایی که معالم دین رو یاد گرفتن کوچ کنندگان رو انذار کنند، یعنی اونایی که برای جهاد کوچ کردن. خلاصه علل وجهین فی تفسیر الآیه، بر دو وجهی که در تفسیر آیه است. خلاصه حالا این داخل پرانتزه، کیون زروبه ها، انذار کنن این افراد با شناخت خودشون، چرا انذار کنن؟ لکی یحذرو اذا انذرو بها، یا لکی یحذرو، تا بر حذر داشته شوند مردم اونگاه که انذار کردن به اون معالم دین. وقتی اونا انذار کردن، وقتی معالم دین رو یاد گرفتن، بیان معالم دین رو برای دیگران بیان کنن، دیگران بر حذر بشن. حالا دقت کنید قرینه اینه، و قضیتهو مقتضای این نفر به این شکل، انما هو وجوب الحذر، مقتضاش اینه که بر ما حذر کردن واجبه با این قید، وقتی احراز کنیم آقا داره دین رو بیان میکنه، انما هو وجوب الحذر، مقتضای نفر به این شکل اینه که حذر واجبه، اما عند احراز ان الانذار بها، وقتی ما احراز کنیم، وقتی ما یقین کنیم که انذار به اون معالم دین هست، پس بنابراین آیه شریفه مفادش اینه اگه ما احراز کردیم کسی معالم دین رو میگه باید حرفش قبول کنیم، اگر احراز نکردیم حرفش قبول نمی کنیم. و در خبر واحد زنی ما احراز نمی کنیم، یقین نداریم که طرف حتما معالم دین رو بیان میکنه، لذا قولش حجت نخواهد بود. ثم انه اشکل ایضا، در پایان بحث از دلالت آیه نفر، مرحوم آخوند یک اشکالی رو که شیخ انصاری در کتاب رسائل صفحه 80 به دلالت آیه نفر مطرح نموده، این اشکال رو مرحوم آخون ذکر می کنم و بعد می فرماین این اشکال شیخ انصاری به آیه شریفه وارد نیست. خلاصه اشکال این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند آیه نفر هیچ ارتباطی به بحث حجیت خبر واحد ندارد، به این دلیل که آیه نفر میگه اگر منذر انذار کرد باید قولش قبول کنی، و انذار منذر غیر از خبر مخبر است. به این بیان که کلمه انذار معناش این است که انسان مطلبی رو بیان کنه با تهدید و تخویف و ترسوندن طرف و ذکر مفاصل، و این انذار دو مورد مخصوص داره غیر از خبر مخبر. مورد اول، انذار در رابطه با ارشاد جاهل است. فرض کنید فرد جاهلی داره غیبت میکنه، یک عالم اخلاق، یه مرشد میاد میگه غیبت حرام است و مزار او رو ذکر میکنه، فردای قیامت آتش جهنم داری، از حسنات میگیرن به طرف میدن، مثل اینه که گوشت بدن برادر دینیت با دهانت میجوی و امثال زاد. به این بیان ارشادی همراه با تخویف و ترسوندن میگن انذار. مورد دوم، انذار در فتوای مجتهد است. مجتهد معمولاً حکم رو بیان میکنه با همه تبعاتش، میگه روز خوردن حرام است، مرتبه اول روز خوردی تهدیدش اینه که مثلا تعذیر میشی، مرتبه دوم هاکذا، مرتبه سوم کشته میشی. حکم رو بیان میکنه با همه عواقبش. خب این میشه انذار. ولی خبر مخبر، راوی کاری به این حرفا نداره. راوی میاد صرفاً اون چه رو که از امام شنیده بیان میکنه، میگه روزه واجب است، دیگه تمام شد، چیزی از خودش اضافه نمی‌کنه. پس بنابراین شیخ انصاری می‌فرماید این آیه شریفه مربوط به انذار منذر است و ربطی به اخبار مخبر نخواهد داشت. مرحوم آخون از این اشکال جواب میدن. ابتدای تشبیهی میکنن خبر مخبر رو، بعد اصل جواب رو بیان میکنن. تشبیه اینه، میفرماین مخبرین در صدر اول اسلام مثل ناقلین فتوا و مسئله گوها هستند. ناقل فتوا گاهی فقط فتوا رو بیان میکنه، میگه روزه واجبه، ولی گاهی ناقل فتوا انذار و تخویف و تهدید هم در کلماتش داره. روات هم روایت هاشون بر دو قسم است. بعضی از روایت هاشون صرفاً بیان حکمه، ولی برخی از روایت هاشون همراه با بیان حکم تهدید و تخویف و انذار هم داره. بلا شک و شبه آیه شریف شامل اون روایت هایی که همراه با تخویف و تهدید و انذار هست می شود، یعنی اون روایت ها صدق می کنه برش انذار، پس روایت های زراره که همراه با انذار باشه طبق آیه شریفه حجته و به تنقیح منات ما یقیناً میدانیم که اگر نقل روایت همراه با تخویف حجت باشه قطعاً نقل روایت بدون تخویفم حجت خواهد بود. پس بنابراین با تنقیح منات میتونیم ثابت کنیم تمام روایات روات حجت میباشد. فعلیه این مطلب شیخ انصاری جایگاه نداره، اشکال به دلالت آیه همون اشکالاتی بود که مرحوم آخون میفرماین ما مطرح کردی. بسیار خوب، عبارت بخونیم چیزی باقی نمانه. ثم انه اشکل ایزن، اشکال شده مستشکل شیخ انصاری در رسائل صفحه 80 به ان الایه لو سلم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا، بر فرض که قبول کنیم آیه دلالت میکنه بر وجوب حذر مطلقا، میگه اگه منذری انذار کرد حتما قبول کنید، ولی انذار منذر ارتباطی به حجیت خبر واحد نداره، فلا دلالت لها، پس آیه دلالت نمیکنه بر حجیت خبر بما هو خبر. آیه میگه انذار منذر رو حذر کنید و روایت و نقل خبر که انذار منذر نیست. حیث انه لیس شأن الراوی، نمی باشد شأن راوی الا الاخبار بما تحمله، راوی فقط خبر میده به اون چی که او را تحمل کرده و اون چی او را از امام گرفته، لت تخویف، نه اینکه راوی تخویف داشته باشه و انذار داشته باشه. پس انذار و تخویف که در آیه میگه قولشون را قبول کنید مربوط به دو مورده، و انما هوه همانا اون انذار شأن مرشد است، مرشد جاهل، عالم اخلاق، کسی که میبینه کسی دچار گناهیه او رو ارشاد میکنه، تخویفش میکنه، مضرات و عواقب رو براش بیان میکنه، قولش میشه عرض کنم که انذار. اول مجتهد یا مجتهد به نسبت به مسترشد که مرشد نسبت به مسترشد، مجتهد نسبت به مقلد، در قول این دو انذار صدق میکنه، پس قولشون حجته و الا خبر مخبر انذار نیست. پس بنابراین آیه دلالت بر حجیت خبر مخبر نمی کنه. قلتو مرحوم آخون می فرماید لا یذهب علیک، فراموش نکنید، انهو لیس حال الروات به صدر الاول، ابتدا روات رو تشبیه به ناقلین فتوا می کنن، میگن چنانچه ناقل فتوا درست گاهی تهدید کنه و تهدیدم میکنه، روات هم در روایاتی که نقل میکنن گاهی درش تهدید هست، اون روایات حجته، پس سایر روایاتشون هم حجته. لا یذهب علیک انه لیس حال الروات در صدر اول فی نقل ما تحملو من النبی، در نقل اون چی که تحمل میکنند او را از پیامبر صلی الله علیه و علی اهل بیته الکرام، اول امام فی نقل ما تحملو من النبی، در نقل اون چی که تحمل میکنن از پیغمبر یا از امام علیه السلام، من الاحکام، از احکامی که از پیغمبر و امام تحمل میکنن، در نقل این احکام الالعنامه، این الالعنام متعلق به اون نقله، در نقل اون چی که از پیغمبر و امام میگیرن به انام و مردم این احکام رو نقل میکنن، حال روات لیس الا که حال نقلت الفتاوا الى العوام، حال روات مثل حال ناقلین فتوا و مسئله گوها به عوام هست، ولا شبهت فی انه، شکی نیست در این که شأن چنین است، یصح منهم، صحیح است از این ناقلین فتاوا تخویف در مقام ابلاغ و انذار کردن و تحذیر به بلاغ، وقتی دارن مطلبی رو میرسانن ابلاغ به دیگران میکنن، صحیح تخویفم بکنن، انذارم بکنن، تحذیرم بکنن، چنانچه این مسائل رو دارن. فکذا من الروات، رواتم صحیح انذار داشته باشن چنانچه در بعضی از جاها دارن. فالآیه، پس آیه شریفه، لو فرز دلالتها، اگر از اون اشکالات ما چشم پوشی کنیم، فرض بشه آیه دلالت می کند بر حجیت نقل راوی اذا کان مع تخویف، اگر نقل راوی همراه با تخویف و انذار باشه، تهدید و عذاب جهنم هم در کنار اون حکم ذکر شده باشه، چنانچه در بعضی از روایات اینها هست، آیه دلالت میکنه نقل راوی با تخویف و انذار حجته، چون انذار برش صدق میکنه. کان نقله حجتن بدون این عیزت، نقل این راوی حجته بدون این انذار و تخویف هم هاکذا، لعدم الفصل بینهما جزمن. این عدم الفصل مراد اون قول به عدم الفصل و اجماع مرکب نیست ها، دقت کنید، لعدم الفصل بینهما جزمن، یقیناً فصلی بین این نقل روایت با تخویف و غیر تخویف نمی باشد جزماً، به حکم تنقیه منات. به حکم تنقیه منات وقتی شما میگید اگر راوی روایت رو با همراه عذاب جهنم نقل کرد قولش حجته، پس 100% ما یقین داریم اگر روایت رو بدون عذاب جهنم هم ذکر کرد گفت روزه واجبه، ولی اگه کسی روزه نگیره عذابش چیه اینو نقل نکرد، قطعا این قول راوی هم حجت خواهد بود. فهم رو معاشین مطالب مختلفی گفتن. اون چی که به نظر ما میرسه این است که خوب دقت کنید، مرحوم آخوند در جوابشون یک نکته رو انگوش گذاشتن، فرمودن بله گاهی راوی هم در کنار نقل روایت انذار داره. خوب دقت کنید، فهم اشاره به اینه که این تنها کافی نیست، در آیه شریفه موضوع رفته رو کسانی که انذار برایشون واجبه. لینذروا، خودتون میگفتید انذار واجبه، پس موضوع آیه شریفه مربوط به کسانی است که انذار بر اونا واجب و لازمه. سوال، آیا انذار بر راوی واجب و لازمه؟ نخیر. پس بنابراین آیه شریفه شامل مورد خبر مخبر نخواهد شد و منها آیت الکتمان خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.